این ویدیو از مجموعه نشست ها و همایش های مرکز پژوهشی میراث مکتوب است که سایت چهارراه آن را در اختیار شما قرار داده.
ما بخش نخست جلسه رو در همینجا با سپاس از شکیبایی و شرکت شما بزرگواران به پایان میبریم. استراحتی هست، بعدن از این بخش انسانگرایانه به بخش در واقع خداگرایانه جلسه که بحث از ترجمه قرآن استاد امامی خواهد بود و مسائلی مانند این خواهیم پرداخت و انشالله در اون قسمت هم از نظر شما بهرمند خواهیم بود. البته من نمیدونم که جناب استاد امامی همین الان صحبت بفرمایید. بسیار خوب. پس قبل از اینکه به بخش دوم برسیم، سخنان خود استاد امامی رو در گزارش در باب مشکویه میشنویم و سپس به بخش دوم میپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سخنان استادان گرامی کمال استفاده رو بردیم. دوست داشتم اون بخشی رو که استاد ازکایی کتاب رو بیاریم اشاره کردن هم در باب روش تاریخ نگاری مشکویه از زبان خودش به ترجمه حقیر اون رو هم به سمع حضار گرامی برسانم. تصادفاً اون کتاب از میان این کتاب ها غایبه، الان ممکنه برگرد و بیارند و این کار رو خواهم کرد انشاءالله. درباره مشکویه همونطور که اشاره شد، محققان خارج از ایران علاوه بر مقالاتی که استاد ازکایی با استقصاء کامل اشاره کردند، کسانی کتاب‌های مفصل و مستقل درباره آن نوشتند و درست از همون جا که مشکویه به عنوان یک مرد بزرگ ایرانی رازی در ایران مقفول بوده و دیگران درباره او کار کردند و تحقیق کردند و او را شناختند و شناساندند، درست از همین نقطه من انگیزه خودم رو در توجه به مشکویه و آثار او پیدا کردم که حاصلش صرف وقتی طولانی بود که اینک خوشوقتم بزرگترین اثر ایشون رو از نظر حجم و هم از نظر معنی و ارزش، یعنی تجارب الامم او را که دوره 8 جلدی حاضر در خدمت شماست الان اینجا، برای نخستین بار در تاریخ چاپ و نشر پس از گوتنبرگ این رو به کتابخونه های محققان جهان اسلام و خاورشناسان تقدیم میکنم و همزمان این نوید را میدهم یا این امید را میدارم که کتاب ناتمام زندگی و کارنامه مشکوی رازی رو که خود عمدن موکول کردم به تمام شدن بقیه کارها، انشاءالله به زودی آن را هم تقدیم کنم. علاوه بر اینها تمام آثار مشکوی آنهایی که مقفول واقع شدند در برنامه کار من و در قراردادهای من هست، به عنوان اطلاع خدمت حضار عرض میکنم. اما اون صفحه چندی که متن عربی اینجاست، حالا من از فارسی چیز میکنم. صفحه 2 فرمودید، 3 فرمودید، کتاب منه ولی سفر از جناب علی میپرسم. بله بالاخره هم نشد. بله درسته. خود مقدمه در واقع کوتاه مشکویه رازی است بر کتاب تجارب الامم. حالا بعد از مقدمات ستایش خداوند و ستایش کارگزاران به اصطلاح امیران و سروران ایشون در زمان آل بویه اضافه می کند: من چون سرگذشت مردمان و کارنامه شاهان را ورق زدم و سرگذشت کشورها و نامه های تاریخ را خواندم، در آنجا در آن چیزها یافتم که می توان از آنها در آن چه مانندش همیشه پیش می آید و همتایش پیوسته روی می دهد پند گرفت. همچون گزارش آغاز دولتها و پیدایی پادشاهی ها و رخنه هایی که سپس در آنها راه یافته و کارسازی کسانی که آن رخنه ها چاره کردن تا به بهترین روز بازگشت و سستی کسانی که از آن بیهوش ماندند و رهایش کردند تا کارشان به آشفتگی و نیستی کشید و گزارش شیوه های از این دست، همچون تلاش در آباد کردن کشور و یک سخن کردن مردم و راست آوردن پندار سپاهیان و فریب های جنگی و نیرنگ های مردان که گاه به زیان دشمن انجامید و گاه به زننده نیرنگ بازگشت و آنچه گروهی در نزد شهریار بدان پیش افتادند یا در حکمرانی، این تجدید نظری است که باید بشه، و آنچه دیگران بدان واپس ماندن و آنچه آغازی پسندیده لیک فرجامی ناستوده داشت و آنچه باجگونه این بود یا آغاز و انجام آن یکسان بود و گزارش شیوه های وزیران و سرداران و کسانی که جنگی یا رام کردن مردمی یا چاره کردن کاری یا نگاهداری استانی به دیشان سپرده شد و نیک از پس آن برآمدند، از پس برآمدند و راه کار بدانستند یا باجگونه این بودند. نیز دیدم اگر از این گونه رویدادها در گذشته نمونه ای بیابیم که گذشتگان آن را آزموده باشند و آزمونشان راهنمای آیندگان شده باشد، از آنچه مایه گرفتاری کسانی می بود دوری جسته بدان چه مایه نیکبختی کسانی دیگر چنگ زده اند. چه کارهای جهان همانند و درخور یک دیگرند. رویدادهایی از این دست که آدمی بیاد می سپرد گویی همگی آزموده خود اوست، گویی خود بدانها دچار آمده و در برخورد با آنها فرزانه و استوار شده است، گویی خود در هنگامه آنها زیسته و خود با آنها روبرو بوده است و سپس دشواری های خیش را چون مردی کاردان پذیره شود و پیش از روی دادن باز شناسد و همواره در برابر چشمان و در دیدگاه خیش بدارد و با آنها هم با همسان و همانندشان روبرو گردد. فرق بسیار است میان چنین کس و آن خام نازموده که پیش آمد را جز پس از روی دادن باز نشناسد و از هر رویداد تازه‌ای بی خود گردد. لیکن گونه گزارش ها را آمیخته با گزارش هایی دیدم افسانه مانند، یا چون متل ها که در آنها سودی جز خواب آوردن یا سرگرم شدن به تازگی پاره ای از آنها نباشد. متل آمیخته بدان سان که گزارش های درست در میان افسانه ها تباه شدند یا پراکنده گشتند چنان که دیگر سودی نبخشند و شنونده یا خواننده پیوندی در میانشان نبیند، بلکه هنوز همتاشان روی نداده نکتشان فراموش شود و پیش از آن که تکرار همانندشان در یاد نگاهشان بدارد از یاد بروند یا ذهن تنها به شیوه گزارش آنها سرگرم بماند بیان که از آنها سودی برد. از این روی این کتاب را گرد آوردم و آن را تجارب العمم، آزمون های مردمان نامیدم من از همینجا اشاره میکنم به این نکته که تعاقب الهمم یا عواقب الهممی که بعدها بر روی این کتاب آمده از خود مؤلف نیست، به دلیل همین مقدمه و همین تصریح که ایشان این به اصطلاح سعج رو نیفزودند. این کار کاتبان یا کار به هر حال اصحاب ارباب ذوق معاصر مشکویه و بعدی هاست که یک سعجی هم بر آن افزودند. به هر حال آنچه افزودند هم برای خود یک معنایی دارد، ولی از خود مشکویه نیست. آزمون های مردمان نامیدم، کسانی که از جهان بهره بیشتر بردند، اونه که موفقند در کار سیاست، بازرگانی و غیره، از آن سودی بیشتر و بهره بزرگتر برند، مانند وزیران، سرداران سپاه، شهرداران، کارگزاران ویژگان و توده، سپس رده های دیگر، و آنان را که بهره اندک باشد نکمتر در تدبیر کارهای خانه، تدبیر منزل منظورش، و آمیزش با دوستان و برخورد با بیگانگان از آن سود برند. با این همه این کتاب از دلنشینی افسانه ها که در آن گونه از گزارش هاست و ما آن را رها کرده ایم توهی نباشد. باری اگر چنان باشد که کارگزار جز بدان چه در نزد فرمان روا کمیاب باشد به دو نزدیکی نجوید، یا جز بدان چه فرمان روا مانندش را نیابد کار نیکی به نزد او نورد، آیین پیشکش کردن و ارمغان بردن برافتد و مهر ورزیدن به ادب و چیزهای نو از میان برود، بی ویژه نزد کسی که در بلند نگری. این ادامه شاید لازم نبود ولی من از یک لحاظ دارم ادامه میدم، چند سطری هم بیشتر نیست. بی ویژه نزد کسی که در بلند نگری و فروزش هوش و پاسداری از آیین و نگاهداری شایسته کشور و مردم، همپایه شهریار بزرگ الملک و سید اصل عربیش که روزگارش به پایاد باشد. من با یاد خدا و سپاس او، منظورم اینه که یک نویسنده اخیراً با من صحبت میکرد در دایره المعارف، میگفت چرا، یعنی اشکالی او بود و دشوار بود براش که این رو هضم بکند که چرا اسم اون شاه رو نبرد و فقط گفت الملک و سید یا شهریار چه، که این طبعا از خوبی های کاری ایشون حساب باید بشه نه از نقصش، که نام در جایی که حالت تملق و چاپلوسی ممکنه بوی استشمام بشه اون اسم نبرده اصلا. نه اینکه من نویسنده که میخوام بگم این شخص کی بوده، اگر من محتاج هستم پس اون میبایست بگه که من بفهمم، نه چنین چیزی نیست. درسته عهد ذهنی کرده، عهد حضوری شاید کرده حتی، بله
یه گناه بی لذتی هم کرده، از
اونور
تملق کرده، از
اونور
ما رو به
بهره گذاشته. درسته، بله. خب این در تحقیقات مشخص شده که همون از دو دوله دلمیست. به ویژه نزد کسی که در بلندنگری و فروزش هوش، پاسداری از آیین و نگاهداری شایسته کشور و مردم، همپایه شهریار بزرگ که روزگارش به پایاد باشد، من با یاد خدا و سپاس او به گزارش هایی می آغازم که از روزگار پس از طوفان به ما رسیده است. چه به گزارش های پیش از آن دل اندک توانیم بست، از روزگار پیش از طوفان آنچه آوردند نیز توهی از آن چیزهایی است که یاد کردن آن را آهنگ کرده ایم و در آغاز این نامه به گردن گرفته ایم. لمناهو. از همین روی از معجزه های پیامبران، از همین روی که درودهای خداوند بر ایشان باد و کارهایی که به اجاز کرده اند یاد نکرده ایم. این کارادوو یا اون شخصی که فرمودن استاد از کایتانی و امثال اون که گفتن به مذهب و آیین نظری نداشته و بی توجه بوده، این دلیل اینه که میگه برای اینکه دیگران و هم به اصطلاح مردمان روزگار ما از آن سود نمیتوانن ببرن، چون تکرار نمیتونن بکنن، یعنی کسی معجزه نمیتونه بکنه که تو از معجزه پیغمبر مثلا استفاده بکنه. از نظر اینکه تکرار نمیشه اونها رو رها کرده، نه از نظر دیگر. یاد نکردیم چه مردم روزگار ما در پیش آمدها پندی از آن نتوانند گرفت. بار خدایا، این اللهم ایست که در انشاهای عربی هست که مثل مگر یا الا اینجور چیز هست که من هم همون خودش رو ترجمه کردم. بار خدایا، مگر آنچرا که کارسازی مردمانه بشری و دور از اعجاز بوده است، نیز رویدادهایی را که از بخت کسان یا خود به خود نه به خواست کسی روی دادند. من ضمناً عرض کنم این نثر من کم عربی است، ولی نه چنان که مفهوم نباشد، از عربی ها، از فارسی های آشنا، که اگر چنان بود الان در شنیدن شما تأثیر می گذاشت. الان خودتون میتونید قضاوت کنید. هرچند پندی در آنها نباشد، یاد کرده ایم از آن روی که انسان این گونه رویدادها و همانند آنها را در شمار آرد، به حساب بیارد و در دل و گمان خیش نگاه دارد تا در نزد او از دفتر پیشامدها و آنچه روی دادن مانندش را چشم می دارد نیفتد. هرچند از پیشامد بعد جز به یاری خدا بر کنار نتوان بود و به پیشامد نیک جز به کارسازی او امید نتوان داشت، چه او که نامش گرامی است بهترین کارساز و یاور است. هر حال این قسمت رو من در بیانات خودم نگنجانده بودم، ولی به لحاظی که مطرح کردند و اهمیت اون رو عرشبت اشاره کردند، گفتم که این اینجا هست و تصادفاً نبود، گفتم از روی بخوانم. به هر حال میبخشید. به هر حال من مقدمه مفصلی بر این کتاب نوشتم که تمام نکته های مربوط به مشکویه تو در اون لحاظ شده و آمده. مقدمه در ترجمه فارسی هست، این همون معادل اونه، با تغییراتی که از نظر تحقیقات ممکنه بر حسب زمان پیش آمده باشه در دو ترجمه، دو مقدمه. مقاله در دایره المعارف نوشتم تحت عنوان ابو علی مسکوی، اونجا هم یک عرض کنم که مرور کلی بر مشکویه و آثارش و عقایدش و افکارش و فلسفهش و تاریخش اونجا توضیح دادم. البته مقالات دیگر، زندگی و کارنامه مشکویه که اظهار تأسف شد از اینکه وجود نداره، من تعهد کردم که انشالله به زودی اون رو بعد از کارهای دیگری که برای مشکویه لازم است بکنم، اون رو هم به سامان ببرم و کارهای ناتمام دیگری که در رسائلش هست و کتابهای تک عنوانهای دیگرش که فقط این دوره، بقیه همه تک عنوانند و کمبرگ. بنابراین من اگر از این صد بزرگ بگذرم، اونها به راحتی انشالله در دسترس خواهند بود که کارهای آنها به طور عمده تمام شده است. به هر حال در اینجا بر حسب گنجایش زمان نشست و توفیق من در تلخیص این نوشته ها، مطالبی را بیشتر در کار تجارب العمم به عرض میرساند، اون از نظر جنبه های کار خودم. ابو علی احمد ابن محمد ابن یعقوب رازی، ملقب به مسکوی یا مشکویه که فارسی اصل این کلمه هست، دانشمند، فیلسوف، متکلم، پزشک، ریاضیدان، آثارش که اینجا نوشته ایم گواه هست بر این القاب، مورخ و پیشوا و پیشرو در تدوین فلسفه اخلاق یا اخلاق نظری در تاریخ تمدن اسلامی. همین خود سبب شده است که به او معلم سوم لقب بدهند. گنجور یا گنجوره، چون که استاد اشاره کردند، کتابخانه های پرنفایس امیران، دانشمند آل بویه و عضو ارشد انجمن های علمی و فلسفی آن روزگار، ملقب به معلم سوم پس از ارسطو فارابی، همنشین و مصاحب بزرگان آل بویه و همزمان منتقد کردار و رفتارشان در جای جای تاریخش. این به عنوان خلاصه. من یک بخشی رو اینجا در مقدمه آوردم که بنا به خواست جناب ایرانی مخصوصا به نگارش در آمده برای اولین بار. بقیه چیزها رو جای جای چند بار نوشتم و تکرار کردم و موارد مختلف مطرح شده است، ولی این رو که چگونه شد من با تجارب العمم آشنا شدم، و بعد از 1349 تا الان که 85 بفرمایید چند سال من گرفتار این پروژه هستم. این بود که جناب ایرانی براشون مهم بود که من اشاره بکنم که چگونه من آشنا شدم با این کار و توجه کردم به این کار، یا کی و چه کسی به من توجه داده است. تحت عنوان من مشکویه و تجارب الامم، من دو نقطه مشکویه نیست، من ویرگول مشکویه و تجارب الامم، من ابن مسکوی هستم. در آغاز سخن
آقای دکتر بخشید برای اینکه هم شما نفسی تازه کنید هم من این نکته شما رو توضیح بدم. آقای دکتر معتقدن ابن لازم نیست در باب نام مشکویه، برخلاف مشهور که ابن مسکویه میگن یا ابن مسکوی، همون ابو علی مشکویه است. میفرمان او که ابو علی مشکویه بود، من که این میراث بهم رسیده ابن مسکویه ام.
بله بله درسته، تشکر. در آغاز سخن قبل از هر چیز از جناب اکبر ایرانی که تشریف ندارند، میراثیار دانشور، اینم تولد تازه هست، رئیس مرکز پژوهشی میراث مکتوب و میزبان گرامی این نشست، سپاسگزارم که این جمع فرهیخته و فرزانه را هم به بهانه بزرگداشت شخصیتی برجسته از خردورزان و فرزانگان قرن چهارم و یاد کرده کارهای ماندگارش گرد آوردند و برای این جانب نیز فرصتی ساختند تا از کار کوچیکی که در معرفی او و آثارش به ویژه تصنیف ارجمندش تجارب الامم به انجام بردم گزارشی به اختصار ارائه کنم. نخست بناب دستور به چگونگیه آشنایی خود با مشکویه و اهتمام به تجارب الامم و آثار دیگرش اشاره می کنم. در سال 1349، رقیق القلب ها مواظب خودشون باشن، یعنی 8 سال پیش از انقلاب بود که بران شدم تا متنی از متون تاریخی فرهنگی کهن و پرارزش را برای ترجمه برگزینم. 30 و چند سال میشه با پیشکسوتان در میان نهادم تا مگر به گزینه بهتری دست یابم. در این باب مشورتی نیز با شادروان استاد دکتر محمد جواد مشکور مورخ نامور ایران و اسلام داشتم. پیشتر یعنی از سال 1341 با ایشان آشنا شده بودم از طریق همکاری با مجله عربی نوظهور الاخاء یعنی برادری که با هدف تقویت روابط ایران و کشورهای عربی هم به مدیریت دکتر مشکور و سردبیری نظیر فنسح از سوریه و همکارانی از کشورهای دیگر عربی به تازگی در روزنامه اطلاعات تأسیس شده بود و مرا که همزمان با تحصیل زبان و ادب کهن عرب در مشهد به پیگیری و آموختن زبان امروزین عرب نیز شایق و از آغاز تحصیل در آن جویا و کوشا بودم و مشقهای نسبتاً پیشرفته‌ای در آن کرده بودم به خود جلب می‌کرد، یعنی این مجله. نخستین مقاله‌ام که طبعاً به زبان عربی بود و در شماره 6 آن مجله به چاپ رسید تحقیقی بود درباره نظام آموزش در حوزه‌های علمیه و شیوه تحصیل طلاب علم دین و کتاب‌های درسیشان که خود به تازگی از میان آنان به تهران می‌آمدم. باشد که افزون بر اندوخته‌های حوزوی با افق‌های نوین دانشگاهی نیز در حد توان آشنا شدم. بیاد دارم که آن مقاله تحسین شماری از فضلای آن زمان حوزه و نیز بناب گفته آن زمان دکتر مشکور تشویق شادروان سعید نفیسی را برانگیخته بود. باری در مشورتی که با دکتر مشکور داشتم وی از تجارب مشکویه و عیون ابن قتیبه نام بردند. هر دو اثر مهم و ارزشمند بود ولی من تجارب الامم را برگزیدم. با مراجعه به کتابخانه اسدی در میدان بهارستان که معروف فضلا هست معلوم گردید که تجربه من در بازار کتاب یعنی جلد پنجم و ششم به علاوه ذیل آن که خاورشناس آمدروز آن را در 1914 در بنیاد گیب به چاپ رسانده، یعنی با کمک اون در قاهره. باری آن را خریداری کردم و فصولی از آن را ترجمه کردم در جلد پنجم. اون اوراق هنوز هست و به بنگاه ترجمه و نشر مراجعه کردم، ولی مدیریت عامل وقت ترجیح دادند که به جای این بخش چاپی که به عصر آل بویه مربوط می شد فکسیمیله بخش نخست آن را که خطی بود و به صورت فکسیمیله در دسترس بود و ظاهراً خانا بود ترجمه شود. قرارداد میان من و بنگاه منعقد گردید که این در سال 1349 بود. باری همچنان که در ترجمه این متن خطی که کتابتش به سال 505 هجری باز میگشت پیش میرفتم، جای جای مشکلات کار چندان بود که مرا به جای ترجمه به فکر تصحیح انداخت. این منعطف اینجاست، زاویه که پیدا شد اینجاست که نخست آن را تصحیح کنم که شده این و سپس به فارسی برگردانم. از این نقطه بود که من شدم و پیجویی نسخه ها در فارس و سینه گنجوران کتابخانه ها و کارشناسان و کم کم آشنایی با منابع شناخت مشکویه و شناخت آثارش تا چندان به درازا کشید که اینک دوره کامل تجار العلوم و ذیل و فهارس آن برای نخستین بار در جهان در 8 مجلد به چاپ رسیده و اینک در برابر دیدگان حضار گرامی است و در دسترس پژوهندگان تاریخ و فرهنگ ایران و اسلام. داستان من و تجارب العلوم مشکوی رازی از 1349 آغاز شد و آهسته و پیوسته و ناپیوسته ادامه یافت تا در سال 1380 به پایان رسید. این کار متن تجارب العلوم بود و امیدوارم اینک که از کار متن کتاب فراغت یافتم، کار ناتمام ترجمه رو نیز به یاری خدا و در فرصتی کوتاه به پایان برم و سرانجام کار ناتمام سایر آثارش را از رساله ها گرفته تا عناوین کوچک و همچنین زندگی نامه او به سامان برم.